ترمز می کنند.
به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، ترور روز جمعه محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد هسته‌ای ایران، ضعف تهران را در محافظت از مقام‌های کلیدی و مهارت دشمنان آن در حذف آنها نمایان کرده است.
ذهن مخاطب خود باید تصمیم بگیرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
زمانی نیست، پروسه‌ایه. چون امکان داره که زمان یه سال طول بکشه، امکان داره که یه هفته طول بکشه. بسته به جنس رویداده. اصطلاحا میگن ایستگاه های همجنس. جنس ترور شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای بود. پارچین هسته‌ایه. حالا اون نفر اون مکانه. ولی در یک مصر. نمیدونم امنیت توی آژانس. همه دغدغه‌مون از این ارتقاء هسته‌ای شماست. ناره میگه از این ورم. ناامنی رو میگه. یهو متوقف کنم. مخاطب میگه ای بابا. شهید شهریاری رو که زدن، احمدی روشن رو که زدن، فخری زاده رو که زدن، پس سیستم امنیتی چی کار داره میکنه؟ این تکنیک توقف در فرم.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورند. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم، پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80,000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریباً تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی‌ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسماً فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی‌ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650,000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه‌های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی‌ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
صبحتون بخیر باشه. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هست.
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه ها دارن منو میبینن؟
نه صداتونو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی توضیح نمیشه خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دورافتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1 هر جا هستیم همین الان بلند شیم، 2 بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کنی یا اجاق گاز، 3 یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم، 4 برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
در این صبح زیبای پاییزی، زندگی از سر شوق، خندیدن از ته دل، آرامشی ماندگار، سلامتی پایدار و رزق سرشار برای شما شنوندگان عزیزمون از خدای مهربان خواستارم. همچنان با ما با بخش اول برنامه های شبکه همراه باشید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
لحظاتتون پیچیده در حریر گرم آرامش. برای شما شنوندگان از این شبکه لحظاتی خوش آرزو دارم. روز خوبی داشته باشین انشالله. شما صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. تمام زندگیت را به خالق این جهان بسپار. از افت و خیزهای زندگی هرگز دلاشوب نباش. آرام باش. گامهایت را با امید بردار و تنها به او اعتماد کن. خداوند برای تو کافی است. سه شنبه‌تون پر از موفقیت. میگن آرزوهای خوب برای دیگران به خودمونم برمیگرده. برای هم آرزو کنیم روزهایی پر از عشق و محبت، روزهایی پر از موفقیت و شادی، روزهایی پر از خنده و دلخوشی، روزهایی پر از سلامتی و عاقبت به خیری. از خدای مهربون قشنگترین و آرامش بخشترین و بهترین روز رو برای شما شنوندگان فهیم شبکه گفتگو آرزو میکنیم. ممنونیم از همراهی شما با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه. دعوتتون میکنم که شنونده برنامه زنده آوای قانون باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میزبین خانمم 1100 تا به اضافه یه سفر حج تمتو 2 سال نیم که ازدواج کردم.
یکونی ماه زندان هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلان تری
دنبال پرمنده همون
بسرم
والا در تو قصد مادره
یا به جریه سنه
اومدیم برای یه رفع در من والا ماشینم و در خونه اومدم بود
حالا متهم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
پس از صدور رأی قطعی امکان درخواست اعاده دادرسی وجود داره. این درخواست در صورت وجود جهات قانونی تقدیم و مقامات قضایی بررسی میکنن. نحوه طرح اون از پیچیدگی‌های خاصی برخورداره و در دو موضوع کیفری یا حقوقی قابل طرح. در این برنامه می‌خوایم بررسی کنیم نحوه درخواست اعاده دادرسی به چه شکلیه، مواردی که بایستی درج بشه از لحاظ قانونی به چه شکلی هست و نحوه رسیدگی در اونجا از چه مبانی حقوقی برخورداره. امروز می‌خوایم در برنامه آوای قانون اینها را بررسی کنیم. عرض سلام و وقت بخیر. محضر همه شما شنوندگان عزیز، با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه آوای قانون را تقدیم شما عزیزان میکنیم با موضوع بررسی اعاده دادرسی. ابراهیم کیانی هستم، کارشناس مجری برنامه، به همراه جناب آقای شاهصفی صدا بردار برنامه و جناب آقای بنی سفار تهیه کننده برنامه در خدمت شما هستیم. از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی همکاران ما در سازمان در خدمت شما عزیزان هستند تا امروز در خصوص بحث اعاده دادرسی گفتگو داشته باشیم و پاسخ سوالات شما را بدیم. عرض سلام و وقت بخیر. محضر جناب آقای کمیلی مقدم، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران. سلامت باشین، خیلی خوش آمدید. و همچنین عرض سلام و وقت بخیر جناب آقای حسینی، معاون قضایی محاکم تهران.
سلام از بنده، ممنونم.
سلامت باشید. آقای کمیلی مقدم، یک سره بریم سراغ این بحث. آقا اعاده دادرسی را چه کار باید بکنن مردم؟ چطوری باید مطرح بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه آوای قانون. خب من افتخار داشتم دو جلسه در رابطه با مباحث اعاده دادرسی خاص، البته که بحثمون موضوع ماده 477 هست، خدمت شما بودم. بنابراین شد که در این جلسه بحث اعاده دادرسی عام رو هم بهش بپردازیم که همون موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری هست، همچنین موضوعات اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی حقوقی رو قرار شد که استفاده کنیم از محضر همکار عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر حسینی که خدمتشون هست.
پس شما کیفری رو میفهمید؟
بله من کیفری ان شاء الله.
جناب آقای حسینی هم به صورت بله آقای حسینی محضر شما هم هست که توضیح کوتاهی بدید. قبل از اون هم از همه شنوندگان عزیز بابت تأخیری که در آغاز برنامه حادث شد از شما عذرخواهی میکنم. بفرمایید آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و عرض سلام ادب و ارادت به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه خوب آوای قانون. امیدوارم که این جلسه فرصت مغتنمی باشه برای ارتقاء سطح دانش عمومی مردم خوبمون راجع به مسائل حقوقی، به طور ویژه مبحث اعاده دادرسی.
سلامت باشید آقای کمیلی مقدم. با توجه به اینکه سلامت باشید، رأی قطعی صادر میشه میشه اعاده داد، درسته؟
بله. ببینید اساساً موقعی که رأی به مرحله قطعیت میرسه لازم الاجراست.
بله.
و به صورت متعارف به هیچ عنوان هیچ اعتراضی در شرایط عادی امکان پذیر نیست که اجرای حکم متوقف بکنه.
درسته.
و اساساً قابل استماع دیگه نیست، چون پرونده‌ای که قطعی شده دیگه لازم الاجراست.
درسته.
اما موارد استثنایی وجود داره که در امور حقوقی آراء قطعی حقوقی در ماده 426 در 7 مورد مواردی است که می شود دوباره به اون پرونده ورود کرد و رسیدگی کرد.
فقط اون 7
فقط اون 7 موردی که در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده.
درسته.
در امور کیفری دو ماده قانونی رو شنوندگان عزیز من توصیه‌ام این هست که مطالعه بفرمایند که این مباحث ما بهتر روشن‌تر خواهد بود. ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری.
بله.
که بحث اعاده دادرسی عام هست که مواردش ذکر شده، و یه اعاده دادرسی خاص هم هست که مختص ریاست محترم قوه قضاییه هست که از موارد خاصی است که اگر رئیس محترم قوه قضاییه حکمی رو خلاف بیان، خلاف شرع و قانون آشکار و بیان باشه، اون خلاف شرع و قانون بودن حکم قطعی میتوانن ورود کنند و خودشون تجویز بکنن رسیدگی مجدد رو، که ایشالله به موقع براتون توضیح میدم. فقط قبل از، چون اشاره کردید رأی قطعی، 3 مورد ما مصادیق رأی قطعی از سری اینو اشاره بکنم که شنوندگان عزیز تو ذهنشون طبقه بندی بکنن. ببینید، پس گفتیم بعد از صدور حکم قطعی دیگه ما امکان رسیدگی مجدد درسته. نداریم و لازم الاجراز حکم، مگر در 3 مورد. وقتی که در هنگام صدور حکم به موجب قانون اون حکم قطعی و غیر قابل اعتراض باشه.
بله.
که تو خود حکم معمولا اشاره میشه این حکم قطعی است، مثل دیاتی که زیر 1/10 دیه کامل هست، اینا دیگه قطعی قابل بررسی مجدد نیست. دوم احکامی است، البته من اینا کیفری ها رو دارم عرض میکنم، آقای دکترم محبت میکنن موارد حقوقی قطعی حقوقی رو میفرمایند. مورد دوم وقتیه که حکم در هنگام صدور قابل اعتراضه،
درسته،
ولی در ظرف مهلت مقرر قانونی محکوم علیه نسبت به اعتراض نسبت به اون حکم اقدام نمیکنه، مهلت منقضی میشه و این رأی هم قطعی میشه. حالت سوم حالتی است که در هنگام صدور قابل اعتراض، محکوم علیه یا شخصی که متضرر از اون حکم است اعتراض میکنه، در دادگاه تجدید نظر به اعتراض رسیدگی میشه و حکم قطعی صادر میشه. این 3 بخش احکام قطعی است که جز با اعاده دادرسی و اونم موارد مصرح قانون امکان بررسی مجدد اون رأی نیست. چرا؟ چون رأی قطعی بررسی مجددش با اعتبار امر مختومه مواجهه.
درسته.
و دیگه نظم عمومی این که باید طرفین پرونده به یه آرامشی برسن ایجاب میکنه که وقتی رأی قطعی شد امکان ورود مجدد به اون پرونده وجود نداشت.
خیلی ممنونم شنوندگان عزیز، تا این لحظه گفتگو کردیم با در رابطه با موضوع اعاده دادرسی در امر کیفری با حضور جناب آقای دکتر کمیلی مقدم، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران. از الان میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر حسینی، معاون محاکم تهران، در رابطه با اعاده دادرسی در امر حقوقی. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. البته من لازم تشکر کنم از جناب آقای دکتر کمیلی مقدم که التفات دارن به این شاگرد، ایشون همزمان سرپرست معاونت نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران هم هستند که خب عملا تمامی امور راجع به اعاده دادرسی و طرق فوق‌العاده شکایت از مجرای ایشون باید عبور کنه و به همین لحاظ ایشون صلاحیت عام دارن نسبت به همه جنبه‌های اعاده دادرسی و شاگرد نوازی فرمودن.
محبت
و حسب الامر ایشون بنده این مطالب رو درس بس میدم خدمتشون. عرض به حضور انور شما، خب استحضار دارید مثل هر پدیده انسانی که ناشی از انسان ممکن الخطاست،
بله،
دادرسی هم اشتباه پذیره و ممکنه در فرایند دادرسی منتج به صدور احکام اشتباهاتی حادث بشه که علارغم تدارک و تمهید فرصتهای تجدید نظرخواهی یا واخواهی یا فرجامخواهی در قانون اعتراض در مهلت‌های مقرر نسبت به اون انجام نشده باشه و یا اینکه اموری در پس از قطعیت حکم حادث بشه که این اشتباهات قابلیت بررسی مجدد داشته باشه. در واقع قانونگذار مواردی رو برای عدول از احکام قطعی صادره از محاکم در نظر گرفته که در همون مرجع قضایی صادر کننده حکم در امور مدنی رأیی که مورد ادعای اشتباه بوده مجدداً مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
بنابراین اعاده دادرسی یک طریق فوق‌العاده اعتراض نسبت به احکام قطعیت یافته محاکم هست. ما اگر طرق عادی رو تجدید نظرخواهی
بله.
و واخواهی در نظر بگیریم، طریقی مثل اعاده دادرسی، مثل اعتراض شخص ثالث به دادنامه و مثل فرجام خواهی طرق فوق‌العاده اعتراض به دادنامه هستند. البته یک طریق فوق‌العاده در فوق‌العاده هم هست که خب همون ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است که طریقی است که در اصطلاح حقوقدانان و دکترین حقوقی به رویه‌های غیر معمول تعبیر میشه و جناب آقای دکتر کمیلی مقدم حتما شرح مستوفایی خواهند داد. این رو میخوام عرض کنم که در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
بله.
به صورت مشخص تأکید شده است که احکام قطعیت یافته از محاکم در جهات متعددی که فرمودن جناب آقای دکتر در 7 مورد هست قابلیت اعاده دادرسی داره. یعنی ما باید به این ملتفت باشیم که اولا احکام قطعیت یافته قابلیت اعاده دادرسی دارند به عنوان آرایی که در این بحث میتونیم بهش بپردازیم. در قانون سابق، چه قانون اصول محاکمات و چه قانون آیین دادرسی مدنی سابق، صرفا حکم قطعی قابل اعاده دادرسی بود که در قانون حاکم آیین دادرسی مدنی فعلی احکام قطعیت یافته مد نظر قانون هست که خب این دایره گسترده تری رو در نظر میگیره، از جمله همچنان که دکتر کمیلی مقدم فرمودند آرایی که ناشی از عدم تجدید نظرخواهی یا اعتراض در مهلت در همون مرجع بدوی قطعیت مییابد. و این جهات هفتگانه رو بنده به تدریج در ادامه برنامه خدمتتون سعی میکنم به اختصار عرض کنم که مورد استفاده شنوندگانم باشه.
خواهش میکنم. باشه. خیلی ممنونم. توضیحات جناب آقای دکتر حسینی، معاون قضایی محاکم تهران، در خصوص اعاده دادرسی در امر حقوقی را شنیدیم. الان محضر جناب آقای دکتر کمیلی مقدم، معاون قضایی دادگستری استان تهران و سرپرست واحد نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران هستیم با ادامه توضیحات پیرامون اعاده دادرسی در امر کیفری. آقای دکتر بفرمایید.
خب ببینید، موارد اعاده دادرسی عام که به اصطلاح جدا از مواردی است که شخص ریاست محترم قوه میتونن نسبت به احکام قطعی که خلاف شرع بیان تشخیص میدن ورود بکنند، اجازه بدید من اعاده دادرسی عام رو مصادیقش رو یه اشاره‌ای بکنم که به اصطلاح مطالب رو بتونیم به درستی ارائه کرده باشیم. پس گفتیم پس از رأی قطعی در محاکم کیفری چنانچه این مواردی که در صدر ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری آمده پیش بیاد و مستنداتش موجود باشه،
بله،
دیوان عالی کشور رأساً پس از احراز اون مواردی که در قانون تصریح شده تجویز میکنند رسیدگی مجدد به اون پرونده رو در دادگاه هم عرض. این موارد رو من به اصطلاح اجازه بدید بهش اشاره کنم. پس تکرار میکنم، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی